یه سوالی قرار گرفتم، حساب پروژه‌ای که اونجا اجرا کرده بودن، گفتن آقا شما بگید که برای توسعه گردشگری در سواحل قشم چه کار باید بکنیم. یاد یه استادی افتادم تو دانشگاه، داشتم میگفت جواب این سوال شما مثلا 3 میلیارد تومان پولیشه. بعد بهش میگفتم استاد یعنی چی جواب این سوال 3 میلیارد؟ میگفت برای اینکه هیچکی نمیدونه، ما باید یه پروژه پژوهشی 3 میلیاردی تعریف بکنیم، جوابو بفهمیم بعد شما بگیم. بعد گفتم آقا جواب سوال شما هیچکی نمیدونه، چون ما هیچ مطالعه‌ای روی جزیره قشم، مناطقش، روستاهاش، سواحلش و پتانسیلاش نداریم که بیایم بگیم حالا طبق یه اولویت بندی یک این کارو کنید، دو این کارو کنید، سه این کارو کنید. اگرم من شادلو حسب گذشته ای که در قشم دارم حرف میزنم کاملا شخصی است، مبتنی بر پژوهش، علم، دانش، توسعه، برنامه‌ریزی، استراتژی و هیچ کدوم اینها نیست. کلاً بالا این ضعف بزرگی که ما داریم و باید به سرعت سند توسعه گردشگری دریای سواحل قشم رو تهیه کنیم و الان 2 سال از اون موضوع میگذره و ما هنوز هیچ اقدامی روی این موضوع ندیدیم، کما اینکه حالا هم تغییرات مدیریت منطقه آزاد دیدیم. خیلی وقتا ما مهمان برنامه شما که هستیم مثلا از یه عاملی حرف میزنیم اسم تغییرات مدیریتی و سیاسی، عدم پایبندی به اسناد بالادستی و و و و. خب اینجا همه اینا رو که داریم از طرفی اصلا رو سند توسعه هم نداریم و موردی برای شما گفتم که مثلا قشم اینگونه است، میتونم از سواحل سیستان بلوچستان بگم، میتونم از خیلی جاهای دیگه به شما بگم که همین نبود سیاست گذاری های کلان و بالادستی و همین تغییرات دائمی باعث میشه که ما هیچ گزارشی از گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نداریم.
آقای قاسمی شما نکته‌ای دارید نسبت به صحبت های آقای شادلو؟
عرض کنم که من چون ادامه عرض قبلی همین توی اینکه نداریم کلن نداشته باشیم که نمیشه، اصلا ما رو صفر هستیم، ولی ما الان توی البته که اجرا نشده درسته، ما طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در استان‌های شمالی طرح ISDZM تقریبا نزدیک شد به 20 سال پیش تهیه شد و عرض کنم که اقدامات خیلی خوبی، برنامه‌های خیلی خوبی توش دیده شد، هماهنگی‌هایی که بین دستگاهی که عرض کردم در اول عرایزم که چه دستگاهی نقش دارن و برای هر کدومشون چه وظایف و مسئولیت‌های تعریف شد. خب در ادامه اونجوری که باید نتیجه نگرفت، دلیلش هم حالا شاید دلایل متفاوتی داشت، ولی اینکه اون به هر حال یه سند بالادستی بسیار جامع و مطلوب نظر و مورد توافق اکثریت دستگاه‌ها بود و برای هر کدوم از اونها حسب شرایط وظایف خودشون انسجام هماهنگی که باعث اتفاق می‌افتاد پیش بینی شد. گام بعدی الان ما راجع به موضوع توسعه سواحل مکران، خب به هر حال دستگاه‌های مختلف بسیج شدن برای این بخش به طور کلان توسعه مکران که یک بخش بسیار زیادیش که برمیگرده به نوار ساحلیش. خب برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ما در حوزه وزارت گردشگری طرح توسعه گردشگری مکران آماده کردیم. به طور ویژه دولت تقریبا 2 سال پیش موضوع توسعه گردشگری آبادان خرمشهر رو که حالا باز به صورتی که از اون پروژه‌های ویژه توسعه منطقه‌ای بود که موضوع بخش زیادش هم باز برمیگرده به طرح‌های گردشگری دریایی و ساحلیش که توسعه در واقع آبادان، طرح توسعه آبادان خرمشهر رو تهیه کردیم. در اون چارچوب اعتبارات دولتی، حمایت‌های بخش خصوصی پیش بینی شد، کارهایی داره انجام میشه و برنامه‌ها داره بودجه اختصاص پیدا میکنه و متناسب با اون مقطع کار داره، اون حوزه کار داره اتفاق میفته. طرح‌های آمایش استان‌ها، استان‌های ساحلی و ساحلی شمال جنوب، خب به هر حال بخشش برمیگرده به موضوع نوار ساحلی و پروژه‌هایی که در واقع پروژه‌های عملیاتی که تو اون نواحی تهیه میشه. خب همه اینها اتفاقات بالادستی است که داره پیش میره، ولی خب طبیعتاً اون چیزی که مطلوب نظر حتی خود ما هم باشیم باشه و طبیعتاً نیست. من یه اشاره‌ای می‌خواستم راجع به مشکلاتی که توی مناطق ساحلی در واقع چه شمال چه جنوب وجود داره، یه اشاره‌ای می‌خواستم به این موضوعات داشته باشم. ما یه اقدام خیلی خوبی که در دولت 13 اتفاق افتاد و موضوع آزادسازی سواحل که به هر حال بویژه تو استان‌های شمالی ما باش مواجه بودیم و اتفاقی که به هر حال استفاده عموم بخش زیادی از این نوار ساحلی در عملیاتی شد و فضا رو برای توسعه گردشگری ساحلی بسیار مناسب می‌بینیم که الان این اتفاق بیفته، اتفاق افتاد، انجام شد. در موضوع مشکلاتی که تو مناطق ساحلی شمال وجود داره، ما مواجه هستیم با حجم انبوه گردشگرانی که به هر حال به دلیل نزدیکی به مرکز بزرگ جمعیتی تهران و کلان شهرهایی که در واقع در نزدیکتر هستن نسبت به استان شمالی مواجه هستیم. این موج انبوه جمعیتی که میان اونجا مسائل در واقع اجتماعی و مسائل زیست محیطی که ایجاد میکنن ساماندهی مناسبی و برنامه مناسبی برای این ظرف این منطقه نداریم. حالا به هر حال اونجوری که کفایت موضوع رو بکنه اقلا ما نداریم. برنامه‌های زیرساختی ما به هر حال اونجوری که باید تو مناطق تهیه شده باشه، فراهم شده باشه، کمبودهای وجود داره. خب تو این حوزه نقش شهرداری‌ها بسیار پررنگ، میتونن کمک بسیار زیادی بکنن با همراهی دولت. در استان‌های جنوبی خب وضع خیلی کاملا متفاوته، یعنی اصلا ما شاید اون در استان‌های شمالی اگر این سری اتفاقاتی که افتاده باشه، استان‌های جنوبی ما، سواحل جنوبی کشور ما نه زیر ساخت‌ها و نه تأسیساتی که بتونه خدمات بده و بستر مناسبی رو برای توسعه گردشگری و خدمات رسانی به گردشگران فراهم کنه خب بسیار مقفول مونده. مثلا مشکلاتی از این دست در استان‌های شمالی جنوبی بسیار وجود داره، ولی این که به طور کلی ما بخوایم صفر مطلق ببینیم خب به هر حال اینطور نیست دیگه.
فکر می‌کنم کسی صفر مطلق دیده باشه. آقای شادلو بیشتر چند نکته رو مطرح کردن، چند مسئله رو مطرح کردن. عرضه
بنده یه صد پایین‌تر از این موضوع بود. در سطح استانی و ملی نه، من گفتم سند توسعه گردشگری دریایی و سواحل که وظیفه گردشگری باشه. ممکنه در سطح استانداری، فرمانداری، بخشداری، استانی و این حرفا مواردی وجود داشته باشه که اونا تا مطلوب خیلی فاصله داریم. اما در حوزه گردشگری ما سند مشخص نداریم.
در حوزه دریا.
در حوزه دریا.
آیش آجی؟ آیش آجی؟ خب فکر می‌کنم ارتباط آیش آجی با ما قطع شده باشه. و بسیار خوب، ما اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم از دوستان، برمیگردیم در مورد همین سند بیشتر و مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد.
Thank you. هر کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من تو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنه دشت در بوستان من تو. سر بروان من تو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنه دشت در بوستان من تو. سر به روان من کن خدایا، جانان من جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیدا بس. آن من آن من کور جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. جانان من سفر کرد با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو. سر روان من کو. نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه ای مردمان بگویی آرام جان من کو. راحت فضای کرد نعمت رسان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکندش در بوستان من کو. سر بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من تو. جانان من سفر کرد با او برد جانم، باز آمدن از ایشان پیداستان من کو. سر به روان
۲۴ دقیقه است. شب شما بخیر، شنونده برنامه امشب روا تماشا هستید. ما داریم در مورد گردشگری دریا صحبت میکنیم. آی شادلو در فراز قبلی برنامه اشاره کردم به یک نکته قابل توجه، و این که درسته حالا در سطح شهرها استانها ما ستادهایی رو برای موضوع گردشگری داشتیم و داریم، ویژه و خاصه حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم در استانهای شمالی و استانهای جنوبی کشورمون که هم مرز با دریا هستند، ستادهای ویژه‌ای هم برای این موضوع در نظر گرفته میشه. اما نکته قابل توجه و مهم اینه که ما سند بالادستی در حوزه گردشگری دریا نداریم. آقای قاسمی شما نمایندگی میکنید به نوعی در
عرض کنم وزارت که
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رو داریم چنین سندی یا خیر؟
ببین سند عرض کنم که به این معنی که بگیم که یک چارچوب مشخص مدون این که الزاماً خاص گردشگری دریایی باشه به این معنی نه، ما وگرنه ما می‌خواستیم انواع سندهای گردشگری باید داشته باشیم، دریایی، نمیدونم طبیعی، تاریخی، یعنی همه اینها به موازات برای خودش باید سند جداگانه داشته باشه که حداقل تو این شاید فعلی ما نداریم و شاید هم اصلا ضرورت شاید تا این اندازه احساس نشده، ولی اقداماتی که توی استانها
شما موافقین که ضرورتی ندارد؟
من البته پاسخ همون ابتدا تو عرایزم عرض کردم، همین عدم احساس ضرورت یا احساس ضرورت ولی عدم پرداختن به ماجرا باعث شده که ما الان نمیتونیم، قابل دفاع نیست پاسخ ما در مورد توسعه گردشگری دریا و ساحل. الان شما از من میپرسید چرا موضوع گردشگری دریایی و ساحل موفق نیستیم؟ من به عنوان یک کارشناس شما بگم خب آیا طرحی برای موفقیت دارین؟ اگه دارین بگین کجا بودیم، کجا هستیم، کجا باید باشیم، منابع چجوری اختصاص بده کرده، بریم سراغ این که ببینیم چه کار کردیم. اگه بگید نه بر طرح و برنامه نداریم، خب منم نمیتونم قضاوت کنم، میگم خب شما که هنوز کاری نکردین. لذا البته یه نکته که قابل تأمل بود تو فرمایشات مهمان دیگر برنامه شما بود که واقعا نمیشه برای همه انواع گردشگری این کارو کرد، ولی مواردی که در برخی از استانهای ما بسیار حائز اهمیتن، برای مثال در استانهای شمالی موضوع گردشگری از انتفاع خارج شده و وارد بحران شده و دیگه خسارت زاست. همین آیتم گردشگری در استانهای جنوبی کاملا تحت حجر خسران دیده است و حداقل اثرهاش هم نذاشته مثبت، ولی در شمال کشور اینجوری نیست. خب حالا اگه ما قرار باشه یه سند توسعه گردشگری دریای ساحل داشته باشیم، استانهای شمالی با جنوبی فرق میکنن 150% فرق میکنن. اونجا ما باید بریم رو فوکوس کنیم روی موضوعاتی مثل ظرفیت تحمل، مثل زیرساخت، مثل عوارضی مثل به درستی اشاره کردن بحثای پسمان، زباله، تأثیرات فرهنگیش. جنوب باید بریم تمرکز کنیم رو موضوعات اقتصادی، توسعه همه جانبه انسانی، طبیعی و و و. بس دستور کار فرق میکنه، استان به استان، شمال به جنوب، اقلیم به اقلیم. اما طبیعتاً اگر ما میریم سراغ استانهای کوهستانیمون نمیتونیم بگیم که پس همه آیتم های گردشگری باید سند داشته باشن، پس وقتی همه نمیتونیم که داشته باشن پس کوه هم نداشته باشه، چون شاخصترینش اونجا کوهه، یا استانهای ساحل دریایی شاخصترینش ساحل دریاست. الان ما تو قشم یه موضوع گردشگری بیجان یا زمین گردشگری بوده که ژئوپارک خاورمیانه رو ما داریم، ولی الان که دو تا دیگه هم تو ایران ثبت جهانی شدن، اما خب تا همین چند پیش تو خاورمیانه فقط ما ژئوپارک داشتیم، فقط تو قشم بود. این ظرفیت قشمه، طبیعت بیجان. اما اگه برید بگید اصلی ترین ظرفیت قشم چیه، من به شما میگم که گردشگری دریا و ساحل. بعد اگه بگید خب حالا چیکار کردیم، نمیتونیم یه ارائه بدیم که قابل تحلیل باشه، کمی باشه، متره بشه، این یه گرفتاریه. و خب طبیعتاً هم توسعه یافتگی از توسعه نیافتگی عبور میکنه، این چیزی که من میگم نقد نیست، این توصیف شرایط موجوده. طبیعتاً باید وقت کنیم، بودجه بذاریم، ضرورتش دیده بشه، بهش پرداخته بشه. قطعاً از مطالبات اجتماعی که ابزارش رسانه هم هست شروع میشه. یعنی من الان خیلی خوشحالم که این برنامه رفته به جایی که دستشو گذاشته روی این که چه نداریم که نتونستیم موفق باشیم، سند توسعه. حالا نماینده دولت میشنوه میره میگه آخو راست میگن دیگه، ما تو استانهایی که اقلیم شاخصش دریا و ساحله و یه عالم محرومیت ها، صور مختلفی از کمتر توسعه یافتگی و و و داریم و میدونیم که یک مزیت مطلق رقابتی اقلیمی اقتصادی توسعه گرا درش گردشگری ساحل و دریاست، همه چیز بذارید کنار، در حقیقت همه دستگاه ها، حالا میخواد دولت باشه، میخواد یک شرکت کوچیکی باشه، وقتی 100 تا اولویت داره یعنی اولویت نداره. ولی وقتی دو تا اولویت داره یعنی معلومه دیگه این دو تا. میگه خب حالا اگه قرار سندی تولید کنیم، بودجه ای بذاریم، توان دولت در بضاعت انسانی، کارشناسی، مالی رو تخصیص بدیم، تخصیص به این آیتم بدیم که مزیت آمایش سرزمینی داره، دستگاه متولیش بود وظیفه‌اش به عهده بگیره. در سطحی که ایشون فرمودن ما داریم تو سطح آمایش سرزمینی استانی داریم، بعد شما میگید 30 تا دستگاه وظیفه‌اش مشخصه. من در گذشته مسئولیت امداد کوهستان تهران داشتم، ما موقعی که بودجه بالا می‌خواست توزیع بشه 21 سازمان مسئولیت حوادث در کوهستان داشتن، موقعی که حادثه دیده تو کوهستان داشتن هیچکدوم نبودن، موقع پول گرفتن نبودن، موقع کار کردن هیچکدوم نبودن. اینا سری واقعیت هست که مختص ایران هم نیست، شاید در خیلی از کشورهای در مسیر توسعه این واقعیت وجود داره. اما خب میگم مطالبه شکل میگیره، بحثای کارشناسی مطرح میشه، رسانه رسالت خودش رو انجام میده، یه زنگ خطری در دولت متولی رشد و توسعه کشور به وجود میاد، بهش پرداخته میشه. ما همین امشب همینه بتونیم به سامان کنیم دیگه، در حقیقت این وقتی گذاشتیم حلال میشه دیگه.
خب برگردیم به اون بحث شما.
عرض کنم که من عرایزم چون نیمه مونده،
بله
بعد اون جمله اولی که اجازه ندادید. ببین نگاه کن، همین بحث اولا که به هر حال داشتن این سند خب قطعا هر چیزی که بخواد کمک بکنه مورد استقباله و مطلوبم هست، ولی اینکه آیا این سنده، فقدان این سنده یه همچین شرایطی ایجاد کرده، من عرض میکنم نه، ضرورت داره، خوب این سند سند بالادستی وجود داشته و بتونه اینو کمک بکنه، ولی فقدانش اونقدی نیست که ما بگیم که همه این اتفاقاتی که الان ناکارآمدی که اگر وجود داره و انتقاداتی هم که ما خودمون اصلا بعضی از این کاستی ها رو عرض می کنیم، چه در استانهای شمالی و چه در استانهای جنوبی، به هر حال خیلی شاید از ضرورت و اهمیتش اونقدی وابستگی به سنده نیست. یه نکته. نکته دوم، این توی استانها اتفاقاتی می افته، همکاران استانی ما دستگاه های صفی هستن که بر مبنای سیاست های بالادستی وزارتخونه ما دارن کار میکنن. ما که جدای از هم که نیستیم، که اگر مدیر کل استان ما، معاون سرمایه گذاری، معاون گردشگری استان ما تصمیمی که اونجا میگیره بر مبنای سیاست های بالادستی ابلاغی وزارتخونه است. بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته در چارچوب هماهنگی این دو حوزه است که این اتفاقات داره رقم میزنه، رقم میخوره. علاوه این که یک اتفاقا همین نکته ای که الان اشاره فرمودن که ما در برنامه هفتم ما بهش میپردازم، ما دو یا تا سه تا حکم در واقع مهم راجع به موضوع گردشگری دریایی و ساحلی مصوب کردیم در کمیسیون تلفیق، هم بر مبنای همون تقریبا بر مبنای اون چیزی که مطلوب نظر بوده تا الان الحمدلله از لایحه دولت در کمیسیون های تخصصی و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، ما بهش پرداختیم. یکی از مهمترین تصمیماتی که در واقع احکامی که مصوب شد این که ما بر مبنای تفویض اختیار تصمیم گیری ها در توسعه گردش ساحلی دریایی رو بر مبنای ظرفیت های هر استان به در واقع استان شورای متشکل از در واقع دستگاه اصلی و اثرگذار با محوریت استانداری ها مصوب کردیم. یعنی راجبه اگر در استان هرمزگان، استان بوشهر یا استان سیستان و بلوچستان با توجه به ویژگی های استان زر اقداماتی که نیاز برای توسعه گردش دریای ساحلی هست، همه این تصمیم گیری ها در خود اون استان راجبش تصمیم گیری بشه در سطح پایین دستی بر مبنای سیاست های کلانی که از حوزه وزارتخونه بهش ابلاغ میشه. به این معنی که چون ما میدونیم دیگه اگر طرح یک طرح گردشگری ساحلی دریایی بخواد اجرا بشه و عملیاتی بشه، برای اجرا این هر دستگاه از محیط زیست گرفته باید بره تو شورای عالی محیط زیست خودش در وضعیت موجود تصمیم گیری بشه، مسبب بشه. در سازمان منابع طبیعی برای بحث واگذاری هاشون باید بره شورای عالی در واقع جنگل و مرتعشون، در اون شورا راجع به اون طرح تصمیم گیری بشه و بررسی بکنن و فرآیندهای بوروکراسی اداری که براش وجود داره. بقیه دستگاه هم به همین شکل. توی قانون برنامه هفتم اینو یکی از اون سیاست‌های در واقع اساسی که برای توسعه گردشگری ساحلی دریایی ما در نظر گرفتیم، این تفویض اختیار و واگذاری توسعه رو بر مبنای شرایط و اقتضائات اون استان واگذار شده به خود استان. خب این بر مبنای یک روی کرد و یک اندیشه بودی که این حکم پیشنهاد شد و با دفاعی که و پیگیری هایی که انجام شد به این مرحله رسیده. یا راجع به موضوع سرمایه گذاری تو گردشگری دریایی، خب ما میدونیم سرمایه گذاری تو این عرصه ها کاملا متفاوت با حوزه‌های دیگه هستش، کاملا هزینه ها بسیار بالا، موضوع در واقع اسکله هایی که باعث ساخته بشه بسیار هزینه هاشون، تجهیزات، ماشین آلات و کشتی ها و قایق هایی که باعث در اختیار گذاشته بشه برای استفاده بسیار هزینه بر هستن، و عملا ما میبینیم که سرمایه گذاری تو این حوزه بسیار گرانه. در این حال واگذاری و در پهنه‌ای که باعث این طرح اجرا بشه به صورت قراردادهای اجاره است که باعث تو اون چارچوب قرارداد اجاره که سازمان منابع طبیعی متولیش هست کار پیش بره. بنابراین برای این که ما بتونیم این موضوع رو یک مشوقی ایجاد بکنیم و یک تصمیم گیری براش انجام بشه، موضوع واردات تجهیزات و در واقع ماشینالاتی که نیاز هست برای این حوزه به صورت با معافیت عوارض ورودی حقوق گمرکی مصوب کردیم که بتونیم در واقع کمکی بکنیم برای این حوزه. خب این بر مبنای همین توسعه سرمایه گذاری و توسعه و حمایت از فعالان و سرمایه گذاران این حوزه در نظر گرفته شده. اگر این احکام انشاءالله به مراحل پایانی برسه و این بستر سرمایه گذاری که در این مرحله اتفاق بیفته، بستر وظیفه دولت بسترسازی برای این حوزه و ارائه و ایجاد مشوق‌های تو این حوزه است. تو همین چارچوب بخش خصوصی و تسهیلگرایی که میخوام بیان ورود بکنم و سرمایه گذاران، فعالان محلی، سرمایه گذاران و در واقع افرادی که ساحل نشینانه که تو این حوزه فعالیت میکنن، پروژه های کوچیکی که در واقع تعریف میشه تو این حوزه ها، خب به هر حال این در چارچوب این یک سند و فکر بالادستی که از این احکام در نظر گرفته میشه و این بستری برای توسعه سرمایه گذاری و توسعه گردشگری تو این حوزه است. خب این به هر حال ضمن این که اینم در نظر بگیریم، این ما تو طرح آمایش استانی و در واقع توی طرح جامعه گردشگری استان ها عرض کردم، این استانهای ساحلی درسته در همون استانهای شمالی هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، درسته که نوار ساحل به هر حال بخش زیادی از این نوار ساحله، ولی همه استانهای شمالی آیا ساحلن؟ طبیعتا نیستن دیگه. این که به هر حال چیز بدیهی است که ما الان در همون استانهای شمالی الان پروژه و طرح‌های توزیع گردشگران و توزیع در واقع مسافران در بقیه حوزه‌های همون استانهای شمالی رو صرفاً افرادی که مراجعه میکنن به استانهای شمالی متمرکز در حوض نوار ساحل نشن و برنامه‌هایی که توسط استانهای ما در واقع طراحی شده و با هماهنگی خود وزارتخونه داره پیش میبره این که گردشگران رو هدایت بکنن به سمت ظرفیت‌های در واقع بقیه بخش‌های استانهای ساحلی. خب به هر حال این در چارچوب اون هماهنگی‌ها و اقداماتی که در اسناد بالادستی و هماهنگی به حوزه ستادی داره اتفاق میفته داره کار پیش میره.
متشکرم آقای شجی.
بله بعد
دوباره به شما برگشتیم و صحبت شما رو هم بشنویم در این خصوص.
خدمت شما عرض کنم که ببینید ما در حوزه گردشگری دو تا واژه داریم، اسم مزیت و یکی اسم محرک. مزیت ها فرصت های سرمایه گذاری پایدانی هستن که تا مدت ها باعث جذب گردشگر میشن، و از اون طرف محرک ها رویدادهایی هستن که گردشگر قصد سفر میکنه برای رفتن به اون مقصد گردشگری. ما زمانی میتونیم در بحث گردشگری و اقتصاد گردشگری موفق عمل بکنیم که در هر دو حوزه برنامه داشته باشیم، و از همه اینها مهمتر این که بدانیم و این رو به عنوان یک موضوع مهم در نظر بگیریم که در سرمایه گذاری در بحث گردشگری در واقع سرمایه گذاری بر روی زمینی هستش که این زمین مالکیتی برای فرد ایجاد نمی کنه. به عنوان مثال در فرصت های دریا محوری که ما داریم، کسانی که در کلوب های دریایی یا اصطلاحاً باشگاه های دریایی سرمایه گذاری می کنن، به دلیل فعالیتی که در حریم 60 متر دارن هیچگاه مالکیتی نمی توانن بر روی اون بستر سرمایه گذاری خودشون داشته باشه. بنابراین به طور خودکار سرمایه گذاری در حوزه گردشگری دریا محور و سواحل ما داره این ریسک هست که سرمایه گذار بیا تجهیزات رو بگیره، زیر ساخت ایجاد بکنه، اما بعد از مدتی حالا بنابرای شرایطی چالشی ممکنه ایجاد بشه و اصل سرمایه گذاری رو با چالش مواجه بکنه. بنابراین سرمایه گذاری در موضوع گردشگری که در بحث مزیت‌ها مطرح میشه بسیار نیازمند